شنوندگان عزیز، با یاد زندانیان سیاسی و با آرزوی آزادی همه زندانیان سیاسی، سلامهای گرم و درودهای بی‌پایان ما را بپذیرید. صدای ما را رادیو آزادگان می‌شنوید. شماره تلفن ما 408-448-2400، شماره فکس 408-448-3200، آدرس سایت اینترنتی ما www.iran57.com و آدرس ایمیل ما info@iran57.com می باشد. شنوندگان عزیز، ما امروز مجدداً در خدمت آقای اصغر برزو، سخنگوی کمیته دفاع از حقوق بشر در ایران، در سوئد و یکی از 16 گروه از فعالین ایرانی دفاع از حقوق بشر در اروپا و آمریکای شمالی هستیم. آقای اصغر برزو، سلام عرض میکنم و با سپاس از حضورتون در این گفتگو.
من هم سلام عرض میکنم خدمت شما و سایر دوستان دستندرکار رادیو صدای آزادگان و هموطنانی که از طریق اینترنت این برنامه ها رو پیگیری میکنم و تشکر میکنم که این وقت رو در اختیار ما میذارین تا اخبار موارد نقض حقوق بشر رو به گوش هموطنانمون برسونیم.
آقای برزو، همونطور که مطلعید، در این چند وقت و در این چند روز اخیر تعدادی از خبرنگاران روبوده و یا مورد ضرب و شتم قرار گرفتن. به همین جهت اگه موافقید، همونطور که با هم قراری داشتیم که این هفته گزارش نقض گسترده، مستمر و برنامه‌ریزی شده آزادی مطبوعات در ایران رو به اطلاع هموطنان عزیز برسونید، ما هم به همراه شنوندگان آماده شنیدن این گزارش شما هستیم.
حتما. من اول مایل هستم که یک اطلاعیه مطبوعاتی هست، اینو بخونم بعد تا بریم سر بقیه موارد. فعالین ایرانی دفاع از حقوق بشر در اروپا و آمریکای شمالی دیروز یک اطلاعیه مطبوعاتی دادن در رابطه با یک ملاقاتی که بوده. این اطلاعیه شما در ادامه فعالیت‌های فعالین ایرانی دفاع از حقوق بشر در اروپا و آمریکای شمالی، هیئتی از سوی واحد سوئد در تاریخ 5 اکتبر 2005 با مسئول شبکه حقوق بشر پارلمان سوئد خانم بونری کاپال ملاقات و مذاکره نمود. ابتدا هیئت اعزامی گزارشی را در خصوص موارد نقض گسترده، مستمر و برنامه‌ریزی شده حقوق بشر در ایران طی 3 ماه گذشته را جهت اطلاع نمایندگان پارلمان سوئد ارائه نمود. وضعیت زنان، جوانان ایران، موارد اعدام و اعدام کودکان و همچنین چگونگی رفتار با زندانیان سیاسی و غیر سیاسی از جمله موارد دیگری بود که مورد بحث و گفتگو قرار گرفت. 5 اکتبر 2005، 13 مهر 1384، فعالین ایرانی دفاع از حقوق بشر در اروپا و آمریکای شمالی، که این یک اطلاعیه مطبوعاتی بود. و اما در رابطه با سوالی که شما مطرح کردین، باید بگویم که طی چند روز اخیر فشار روی روزنامه‌نگاران و حقوق مطبوعات به شکل جدیدی مطرح شده، از جمله خانم معصوم باباپور که در تبریز رو بوده بودن و بعد هم با ضربات و چاقو زدن، مجروحش کردن و انداختن کنار خول جاده و کسی هنوز مسئولیت به عهده نگرفته به قولی. و آقای سید حسن شکوری، خبرنگار عکاس، اون رو هم در تبریز چیه مسئول ستاد انتخاباتی آقای احمدی نژاد در استان آذربایجان شرقی حسین قربانی مورد ضرب و شتم قرار داده. و مورد بعدی، موضع‌گیری و مصاحبه خامسی رئیس دادگستری استان کردستان بود که اتهاماتی زده بود به روزنامه نگاران که با آن سوی مرزها رابطه دارن یا سابقه دارن. و تو همین چارچوب بعد از 66 روز زندان بودن خانم رویا طلوعی، اجلال اقوامی و سعید ساعدی با قرار وثیقه بسیار سنگین، هر کدومشون با 100 میلیون قرار وثیقه آزاد شدن که 100 میلیون تومان در سوئد هم میشه حدود 1 میلیون کرون، که وثیقه بسیار سنگینیه.
بله.
در واقع این تلاشایی که از طرف میشه برای برقراری سکوت مطلق در ایران.
بله.
از این ور هم خب مبارزات و تلاش ها ادامه دارد. کانون نویسندگان ایران خواستار آزادی زندانیان سیاسی شده، اطلاعیه داده در ایران 9 تن از زندانیان سیاسی که در زندان سقز بودن دستگیر شدن، یک اطلاعیه دادن و خواستار شدن از کانون وکلا و وکلایی که تو ایران میتونن در دادگاه از اینا دفاع بکنن. بعد توی همین چارچوب فشارهایی که رژیم میاره، محل کانون فرهنگ اجتماعی زنان و 12 تشکل غیر دولتی زنان رو در شهر خدابنده در استان زنجان پلمب کردن.
زابرزو، یکی از موزلات هم وضع پیچیده و نامشخص آقای اکبر گنجی است و اینطور که به نظر میاد مثل اینکه خانوادهشون هم تحت فشار قرار دادن که سکوت اختیار کنن.
نه، اون هم بردنش به قول خودشون آقای سالارکی ها میگه در قرنطینه بهداشتی درمانی زندان اینه که تو یه 40 روز اخیر 40 روز هم رد شده، نه خانومش اطلاعی دارن، نه وکلاش ملاقات داشتن، نه زندان، یعنی میگه یعنی هر خبری میاد بیرون از طریق آقای سالارکی ها مرتضوی و کریمی سخنان قوه قضاییه، یعنی هیچ کسی اطلاع نداره گنجی در چه وضعیتیه.
بله،
این هست. و مسئله بعدی در رابطه با همین قضیه در واقع فشار بر روی زندانی هم و مطبوعات، هیئت منصفه ای که طرف مطبوعات انتخاب کردن و جالب اینجاست که در ایران بالعکس همه کشورهای دنیا هیئت منصفه از طرف حکومت منصوب میشه و افرادی هم که منصوب میشن افراد حکومتی هستن. در واقع 5 نهادی که هیئت منصفه رو مشخص میکنن عبارتند از وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، رئیس دادگستری تهران، رئیس شورای شهر تهران، رئیس سازمان تبلیغات اسلامی و رئیس شورای سیاستگذاری ائمه جمعه، که از این 5 تا 4 تاشون از مشتریان ثابت توقیف کننده مطبوعات و زندان مثلا بازداشت روزنامه‌نگارا هستن. به همین دلیل من فکر کردم با توجه مسائل موجود امروز گزارش سالانه وضعیت مطبوعات را در ایران اگر اجازه بدین چیه ما شروع بکنیم به خوندن.
خواهش میکنم. بفرمی.
با اجازتون.
خواهش میکنم.
روز جهانی مطبوعات 3 ماه 13 اردیبهشت از طرف فعالین ایرانی دفاع از حقوق بشر در اروپا و آمریکای شمالی هر سال طی 4 سال اخیر یک گزارشی منتشر شده. من آخرین گزارشی که ازش در واقع میخونم. گزارش زیر شامل بخشی از موارد نقض آزادی مطبوعات می باشد که طی 12 ماه گذشته، اول اردیبهشت 83 تا 31 اردیبهشت 84 توسط رژیم جمهوری اسلامی ایران اعمال شده است. گزارش با رجوع به اطلاعات منتشره در رسانه‌های گروهی داخل ایران تدوین شده است. گرچه تلاش بر جامعیت آن بوده است، اما یقیناً با توجه به نقض گسترده، مستمر و برنامه‌ریزی شده حقوق بشر، تمام موارد برخورد دستگاه حاکمه با مطبوعات را در بر نمی‌گیرد. جمع‌بندی: کل اخبار جمع‌آوری شده در رابطه با مطبوعات 241 خبر. روزنامه‌نگاران و مدیران مسئولی که بین 1 تا 5 بار مورد بازجویی قرار گرفتند 76 مورد. روزنامه‌نگاران و مدیران مسئولی که در دادگاه‌ها محاکمه شدند 41 مورد. بازداشت روزنامه‌نگاران و وب‌نویسان بدون محاکمه 28 نفر. توقیف کوتاه مدت و توقیف بلند مدت و لغو امتیاز نشریات 16 نشریه. محرومیت از مشاغل مطبوعاتی 5 مورد. روزنامه‌نگاران محکوم به زندان 13 نفر. مرگ مشکوک روزنامه‌نگاران 3 نفر. اخراج روزنامه‌نگاران 2 مورد. ممنوع الخروج 3 مورد. صدور قرار وثیقه 798.5 میلیون تومان. جریمه نقدی روزنامه‌نگاران 7.930.000 تومان.
بله.
نشریات دانشجویی توقیف شده 25 نشریه، مدیران و مسئول نشریات دانشجویی که مورد بازجویی قرار گرفتن 18 نفر، سایت های فیلتر گذاری شده بیش از 280 سایت. نهادهای شاکی از مطبوعات عبارتند از سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، مدعی العموم، وزارت اطلاعات، سازمان صدا و سیما، بسیج، شورای نگهبان، هیئت‌های نظارت بر انتخابات، نیروی انتظامی، حفاظت اطلاعات نیروی انتظامی، اداره اماکن نیروی انتظامی، شهرداری‌ها و وزارتخانه‌های گوناگون. واقعیت‌های مذکور نشان می‌دهد که برخلاف ادعای برخی از کارگزاران رژیم، کلیت نظام مسئول نقض حقوق بشر در ایران است و نه محافل به اصطلاح خودسر. دادگاه ویژه روحانیت، دادگاه انقلاب و دادگاه های ویژه مطبوعات مسئول محاکمه روزنامه‌نگاران هستند. تعدادی از افراد بیش از 15 سال است که در انتظار تصمیم هیئت نظارت بر مطبوعات برای کسب مجوز به سر می‌برند. تعدادی از روزنامه‌نگاران بیش از 5 سال است که در انتظار محاکمه به سر می‌برند. گفتنی است علاوه بر موارد بالا، حکومت ایران از طریق ندادن آگهی تجاری، عدم توزیع از طریق شبکه توزیع مطبوعات، ندادن سهمیه کاغذ، فیلم و زینگ از سوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و تهدید از طریق تلفن، نشریات غیر دولتی را زیر فشار قرار می‌دهند. به گزارش سازمان خبرنگاران بدون مرز، ایران بزرگترین زندان روزنامه‌نگاران در خاورمیانه است.
بله.
گفتنی است که آقای محمد حسن ضیایی فر، دبیر کمیسیون حقوق بشر اسلامی، طی مصاحبه‌ای اعلام کرد اگر بنا باشد تمامی مصادیق نقض حقوق بشر را اطلاع رسانی کنیم، باید روزانه حداقل 50 تا 60 مورد را خبری کنیم. ایسنا 16583. و اما مشروع گزارش، این در واقع جنبندی گزارش بود.
بله. و چه جنبندی خوبی هم بود آقای بزرگ.
این جنبندی گزارش بود دوستانی که به حول همه گزارش نتونن بخونن یا اصلا گوش بدن، این جنبندی بود که در 21 محور چیه خلاصه شد. مشروع گزارش 1. محمد علی کوزگر، مدیر مسئول هفته نامه اندیشه فردا، چاپ شهریار، به اتهام تشویش اذهان عمومی با شکایت و هجرت الاسلام سوری، رئیس زندان قزلحصار کرج، به شعبه بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب تهران ویژه کارکنان دولت احضار شد. کیهان 2/2/83. به دستور دادستانی و سازمان زندانها، سیامک پورزند، روزنامه‌نگار 73 ساله، ممنوع ملاقات شد. وی در بخش سیسوی بیمارستان مدرس تحت نظر ماموران امنیتی بستری شده است. رویداد 3/2/83. 3. محمد حسن علی پور، مدیر مسئول دو هفته نامه توقیف شده آبان، به اتهام تحریض و تشویق افراد و گروه ها به ارتکاب اعمالی علیه امنیت جمهوری اسلامی ایران، با شکایت دادستان کل کشور و دادسرای عمومی و انقلاب تهران در شعبه 76 دادگاه کیفری تهران، به 6 ماه زندان تعلیقی و 2 سال محرومیت از کلی فعالیت‌های مطبوعاتی محکوم گردید.
بله.
جرم وی نوشتن مقاله‌ای با عنوان مردم عبور خواهند کرد می باشد. اعتماد 4/2/83. 4. علی صالح آبادی، مدیر مسئول روزنامه همبستگی، به اتهام نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی و انتشار روزنامه غیرقانونی به همراه جلیل مقدم، فیاض زاهد، علی توکلی و ابراهیم اصغرزاده، اعضای سیاستگزاری روزنامه همبستگی، در شعبه 76 دادگاه کیفری تهران توسط قاضی محمد رضا صارمی محاکمه شدند. ایسنا 7/2/83. 5. قلی شیخی، مدیر مسئول روزنامه توسعه، با 48 مورد شکایت مدعی العموم به اتهام انتشار مطالب خلاف واقع، نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی و تبلیغ علیه نظام جهت محاکمه به شعبه 1083 دادگاه کیفری تهران احضار شد. ایران 7/2/83. 6. حمید رضا آشتیانی، مدیر مسئول هفته‌نامه به سوی افتخار، به اتهام استفاده ابزاری از تصاویر زنان و انتشار عکس ها و مطالب خلاف عفت عمومی با شکایت مدعی العموم در شعبه 76 دادگاه کیفری استان تهران به ریاست قاضی محمد رضا صارمی محاکمه شد. ایسنا 7/2/83. بهداد رایانی مدیر مسئول نشریه هنر هفته به اتهام استفاده ابزاری از تصاویر زنان و انتشار تصاویر و مطالب خلاف عفت عمومی با شکایت مدعی العموم در شعبه 76 دادگاه کیفری استان تهران به ریاست قاضی محمد رضا صارمی محاکمه شد. ایسنا 7/2/83. 8. محمد رضا خاکساری مدیر مسئول هفته‌نامه قلم معلم به اتهام تحریض و تشویق افراد و گروه ها به ارتکاب اعمالی علیه امنیت و منافع جمهوری اسلامی با شکایت مدعی العموم در شعبه 76 دادگاه کیفری استان به ریاست قاضی محمد رضا صارمی محاکمه شد. علت توقیف و محاکمه این نشریه درج گزارشی در رابطه با تجمع اعتراضی معلمان در روز جهانی معلم می باشد. 7/2/83.
بله.
دادیار شعبه اول اجرای احکام دادسرای کارکنان دولت در نامه‌ای به رئیس هیئت نظارت بر مطبوعات اعلام کرد از آنجایی که احمد زیدآبادی به اتهام تشویش اذهان عمومی از سوی شعبه 1410 دادگاه عمومی تهران و رأی اصراری شعبه 36 دادگاه تجدید نظر استان تهران محکوم به محرومیت از مصاحبه با رسانه‌های داخلی و خارجی به مدت 5 سال از تاریخ قطعیت حکم گردید. رویداد 8/2/83. 10. محمد علی دادخواه وکیل مدافع روزنامه‌نگار زندانی انصاف علی هدایت در یک مصاحبه اعلام کرد با وجود اینکه قرار لغو بازداشت موکلم حدود 10 روز پیش صادر شده، اما مقامات قضایی دادگستری تبریز از آزادی وی امتناع می‌ورزند. ایلنا 9/2/83. به گفته دادخواه انصاف علی هدایت در زندان تبریز اتصاب قضا کرده و وی نیاز به عمل جراحی روده دارد. ایلنا 22/2/83. 11. روزنامه ندای آذر آبادگان به مدیر مسئولی ابوالفضل وصالی با شکایت نهادها و ارگانهای دولتی به دستور دادگاه مطبوعات دادگستری آذربایجان شرقی به پرداخت 3 میلیون ریال جزای نقدی و توقیف 2 ماهه نشریه محکوم شد. به گفته ابوالفضل وصالی این نشریه علاوه بر مشکلات قضایی با تنگناهای دیگری مواجه است، از جمله تبعیض در ارسال آگهی ها، قطع سهمیه کاغذ و مواد اولیه و محرومیت از تسهیلات و امکانات قانونی. این روزنامه را شدیداً دچار مشکل کرده است. ندای آذر آبادگان 13/2/83. 12. به دستور سازمان بازرسی کل کشور، انجمن دفاع از آزادی مطبوعات به علت نوشتن نامه سرگشاده خطاب به خامنه ای و دادن جایزه قلم طلایی به حسین انصاری راد از شرکت در جشنواره مطبوعات محروم شد. ایلنا 13/2/83. 13. مهناز هویدا مدیر مسئول هفته نامه رایزن جوان به اتهام توهین، افترا و حق حرمت با شکایت مدعی العموم در شعبه 7 دادسرای جرایم کارکنان دولت مورد بازجویی قرار گرفت. ایسنا 13/2/83. 14. محمد صفیزاده مدیر مسئول روزنامه ابرار و ابرار اقتصادی به اتهام نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی با شکایت سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی در شعبه 76 دادگاه کیفری تهران به ریاست قاضی محمد رضا صارمی محاکمه شد. ایسنا 14/2/83. 15. امیر حسین قرا مدیر مسئول 2 هفته نامه وطن و به اتهام انتشار تصاویر و مطالب خلاف عفت عمومی و چاپ تصاویر زنان بدون حجاب با شکایت مدعی العموم در شعبه 76 دادگاه کیفری تهران به ریاست قاضی محمد رضا صارمی محاکمه شد. ایسنا 14/2/83 16. احمد سلمانزاده مدیر مسئول نشریه چیستان به اتهام استفاده ابزاری از تصاویر زنان و انتشار مطالب خلاف عفت عمومی با شکایت مدعی العموم در شعبه 76 دادگاه کیفری تهران به ریاست قاضی محمد رضا صارمی محاکمه شد. ایسنا 14/2/83 17. مهدی رحمانیان مدیر مسئول روزنامه شرق به علت درج نظرات خانواده زندانیان سیاسی و به اتهام انتشار مطالب خلاف واقع و اهانت به قوه قضاییه در شعبه 76 دادگاه کیفری تهران به ریاست قاضی محمد رضا صارمی محاکمه شد. ایلنا 14/2/83 ببخشید. 18. ابراهیم ایمانی فرد مدیر مسئول نشریه پیرامون به اتهام استفاده ابزاری از تصاویر زنان و انتشار مطالب و تصاویر خلاف عفت عمومی با شکایت مدعی العموم در شعبه 76 دادگاه کیفری به ریاست قاضی محمد رضا صارمی محاکمه شد. ایسنا 15/2/83 19. سعید رضا نیکبخت مدیر مسئول نشریه جلوه به اتهام استفاده ابزاری از افراد در تصاویر و چاپ عکس زنی مسلمان بدون حجاب شرعی در شعبه 76 دادگاه کیفری تهران به ریاست قاضی محمد رضا صارمی محاکمه شد. ایسنا 15/2/83 20. صدیقه طالعی مدیر مسئول نشریه هنر زندگی به اتهام استفاده ابزاری از افراد در تصاویر و انتشار مطالب خلاف عفت عمومی با شکایت مدعی العموم در شعبه 76 دادگاه کیفری تهران به ریاست قاضی محمد رضا صارمی محاکمه شد. ایسنا 15/2/83 21. پریوش برنجی مدیر مسئول دو هفته نامه موسیقی قرن به اتهام انتشار مطالب خلاف عفت عمومی و اشاعه منکرات با شکایت مدعی العموم در شعبه 76 دادگاه کیفری تهران به ریاست قاضی محمد رضا صارمی محاکمه شد. ایسنا 15/2/83 22. محمد رضا نسب عبداللهی مسئول ویژه‌نامه هفته‌نامه گوناگون به اتهام نشر اکاذیب و توهین به مقدسات با شکایت مدعی العموم در دادگستری کرمان محاکمه شد. نامورده با قرار کفالت آزاد شد. ایسنا 18/2/83 3. عاطفه پهلوان سردبیر هفته نامه گرگان امروز اعلام کرد که این نشریه به دستور شعبه یک دادگاه عمومی گرگان توقیف کردید. شاکی این پرونده پوریانی معاون قضایی رئیس دادگستری استان گلستان می باشد. دکتر مصطفی سبتی مدیر مسئول این نشریه در آخرین روز کاری اسفند 82 دستگیر و زندانی شد. ایسنا 19/2/83 24. مجید قاسمی فیض‌آبادی مدیر مسئول روزنامه نسیم سبا به اتهام نشر اکاذیب، تشویش اذهان عمومی، توهین به نهادهای قانونی و رسمی، تبلیغ علیه نظام، توهین به شورای نگهبان و توهین به مقدسات با 30 مورد شکایت مدعی العموم در شعبه 3 دادسرای کارکنان دولت توسط بازپرس قدمی مورد بازجویی قرار گرفت و با قرار وثیقه 20 میلیون تومانی آزاد شد. ایسنا 22/83 25. رضا منصرف مدیر مسئول هفته‌نامه آوای ماکو به اتهام توهین نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی، افشای اسرار نظامی و نشر تصویر خلاف مقررات مطبوعات با شکایت فرماندهی نیروی انتظامی آذربایجان غربی و فرماندهی نیروی مقاومت بسیج آذربایجان غربی در شعبه اول دادگستری آذربایجان غربی به ریاست قاضی فرید محاکمه کردید. ایسنا 22/2/83 26. رضا پارسا دبیر انجمن کارفرمایان شبکه‌های اینترنتی ایران اعلام کرد به دستور قاضی سعید مرتضوی دادستان تهران حدود 50 شرکت خدمات اینترنتی پلم شده و اسامی 225 شرکت دیگر در فهرست دادستانی قرار دارد که در نوبت پلم شدن هستند. اعتماد 23/2/83 7. مسعود الماسی مدیر اجرایی و مسیح الله سلطانی مدیر مسئول هفته‌نامه صدای زنجان به اتهام نشر اکاذیب، تشویش اذهان عمومی و برهم زدن نظم جامعه با شکایت مدعی العموم به دستور مظفری بازپرس شعبه 3 دادسرای زنجان بازداشت شده بودند، پس از 6 روز سلطانی با 35 میلیون تومان و الماسی با 10 میلیون تومان قرار وثیقه آزاد شدند. ایسنا 32/83 28. عیسی سحرخیز مدیر مسئول ماهنامه آفتاب به علت چاپ مقاله درسهایی از ایران نوشته باری روبین با شکایت مدعی العموم در شعبه 76 دادگاه کیفری تهران به ریاست قاضی محمد رضا صارمی به پرداخت 2 میلیون ریال جریمه نقدی و 6 ماه محرومیت از فعالیت‌های مطبوعاتی محکوم کردید. ایلنا 27/2/83 29. جلال جلالی زاده نماینده سنندج در مجلس شورای اسلامی و مدیر مسئول هفته‌نامه سیروان با شکایت مدعی العموم به دادسرای عمومی و انقلاب تهران احضار شد. اعتماد 9/2/83 30. مسیح علی نژاد خبرنگار پارلمانی ایلنا به دستور حراست مجلس از ورود به مجلس هفتم منع شده است. چند روز پس از انتشار کتاب تحسن نوشته علی نژاد ورود به وی به مجلس ششم هم ممنوع شده بود. ایلنا 6/3/83
بله.
1. فرهد فرهدنیا مدیر مسئول روزنامه توقیف شده آفتاب امروز به اتهام نشر اکاذیب به منظور تشویش اذهان عمومی ایراد افترا در جریان چاپ و انتشار مطالبی تحت عنوان جزئیاتی از محل تجمع تروریست‌ها در شهر ری و تبلیغ علیه نظام با شکایت مدعی العموم در شعبه 1408 دادگاه عمومی تهران به ریاست قاضی محمد رضا صارمی محاکمه شد. امتیاز نشریه برای همیشه لغو و مدیر مسئول به 5 سال محرومیت از فعالیت مطبوعاتی و 10 میلیون ریال جزای نقدی محکوم گردید. کیهان 7/3/83 2. دکتر ساقی باقرینیا مدیر مسئول روزنامه توقیف شده آسیا برنامه خطاب به هاشمی شاهرودی رئیس قوه قضاییه اعلام کرد ایرج جمشیدی سردبیر این روزنامه نزدیک به 1 سال است که در زندان به سر می‌برد که 200 روز آن را در زندان انفرادی بوده و علی‌رغم تودیع 200 میلیون وثیقه کماکان در زندان به سر می‌برد. این روزنامه به علت چاپ عکس مریم رجوی در تاریخ 13/3/82 توقیف کردید. ایلنا 11/3/83 33. مصطفی ناصحی مدیر مسئول هفته‌نامه توقیف شده طبرستان به علت چاپ مقاله نقش بز در تخریب مزارع به اتهام توهین به مقدسات و تبلیغ علیه نظام در شعبه 3 دادسرای کارکنان دولت و رسانه‌ها مورد بازجویی قرار گرفت و با وثیقه 30 میلیون تومانی آزاد شد. ایسنا 19/3/83
بله.
این نقش بز در تخریب مزارع مقاله جالبیه، بعدا
بله.
اگر شد برای یک فرصتی میشه خوند.
میخواستم اینو شما محبت کنید توضیح بدید، حالا خود فرمودید باشه. بله.
این نقش بز در تخریب مزرعه یک مقاله بود که در چارچوب به قولی طنز نوشته بود که بز حیوانیه که مزرعه رو تخریب میکنه و
بله.
گوش نمیده، سبزه ها رو از بین میبره و بزاده بر وزن آقازاده هر کاری دلش میخواد میکنه. به همین خاطر که اینو به آقازاده ها برخورده بود، در واقع این نشریه رو چیه؟
توقیف کرد.
توقیف کردن و بازداشت کردن دستن در کارانشون.
بله بسیار جالب.
34. عباس کاکاوند عضو اسبق تحریریه روزنامه رسالت به اتهام نشر اکاذیب با شکایت کمیته امداد امام در شعبه 6 پاسپورتی دادسرای ویژه جرایم کارکنان دولت تفهیم اتهام شد. وی به دلیل عجز در پرداخت وثیقه 10 میلیون تومانی بازداشت و راهی زندان اوین شد. ایسنا 18/3/83. 35. محمد رضا خادم شمس مدیر مسئول هفته‌نامه صدای ارومیه به اتهام نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی و اهانت به اعضای شورای نگهبان با شکایت جلیلزاده رئیس دادگاه انقلاب و جوادی مسعودی رئیس دفتر نظارت شورای نگهبان در استان آذربایجان غربی در شعبه اول دادگستری به ریاست قاضی فرید محاکمه شد. ایسنا 20/3/83. 36. سجادی سردبیر روزنامه توسعه در غیاب قلی شیخی مدیر مسئول این روزنامه به اتهام نشر اکاذیب و توهین با شکایت انصار حزب الله در شعبه 6 دادسرای کارکنان دولت و رسانه ها توسط حسینیان مورد بازجویی قرار گرفت. ایسنا 18/3/83. یه هفت ماشالله شمس الوازین سخنگوی انجمن دفاع از آزادی مطبوعات به اتهام تبلیغ علیه نظام و نشر اکاذیب با شکایت مدعی العموم به دادسرای کارکنان دولت و رسانه ها احضار شد. ایسنا 22/3/83. 38. صدیقه طالعی مدیر مسئول نشریه هنر زندگی به اتهام استفاده ابزاری از تصاویر زنان با شکایت مدعی العموم در شعبه 6 دادسرای ویژه کارکنان دولت و رسانه ها مورد بازجویی قرار گرفت. ایسنا 24/3/83. 39. محمد صدیق کبوتوند مدیر مسئول هفته نامه پیام مردم کردستان چاپ سنندج به اتهام تشویش اذهان عمومی طرح مطالبات قومی تجزیه طلبانه و مذهبی جهت تفرقه در جامعه چاپ مطالب و اخباری از قاضی محمد عبدالله اوجلان و چاپ بیانیه همفکران احمد مفتی زاده با شکایت مدعی العموم به دستور قاضی عنایت رئیس شعبه اول دادگاه عمومی سنندج بازداشت شد. وی به زندان مرکزی سنندج منتقل گردید. از این نشریه که به زبان کردی و فارسی چاپ می شد تا کنون 13 شماره منتشر شده است. ایرنا 27/3/83. 40. محمد علی کوزگر مدیر مسئول هفته‌نامه اندیشه فردا چاپ شهریار به علت چاپ مطلبی در رابطه با زندان قزلحصار به اتهام نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی در شعبه 4 دادسرای کارکنان دولت و رسانه‌ها مورد بازجویی قرار گرفت و با قرار وثیقه 5 میلیون تومانی آزاد شد. امروز 30/3/83.
بله.
41. به دستور علی آقا محمدی مسئول کمیته تبلیغات شورای عالی امنیت ملی، مطبوعات در سالگرد 18 تیر نباید مقالاتی را در رابطه با این روز منتشر کنند. شورای عالی امنیت ملی دلیل این تصمیم را جلوگیری از تحریک جامعه اعلام کرده است. رویداد 16/3/83. 42. حجت الاسلام غلام حسین محسنی اژه‌ای نماینده قوه قضاییه در هیئت نظارت بر مطبوعات اقدام به ضرب و شتم و گاز گرفتن عیسی سرخیز نماینده مدیران مسئول در هیئت نظارت بر مطبوعات نمود. این عمل در حضور وزیر ارشاد و سایر اعضای هیئت نظارت بر مطبوعات انجام گرفتند. ایلنا 4383.
ایشون هم آقای اژه‌ای هستن که همکنون در دولت آقای احمدی نژاد هستن دیگه.
بله، وزیر اطلاعات.
وزیر اطلاعات. پس فعلا تخصص ایشون در گاز گرفتنه، ولی قبلا کار دیگه میکردن.
حالا گاز گرفتنه. اسلام بابایی نویسنده و فعال آذربایجانی به اتهام اهانت به رهبری، تشویش اذهان عمومی و اقدام علیه امنیت ملی به علت نوشتن مطلبی در نشریه هفتگی وراوی توسط دادگاه انقلاب مشکین شهر بازداشت شد. تیک ایران 15/3/83. 44. پرویز کرمی مدیر مسئول روزنامه جوان با شکایت وزارت آموزش پرورش و راهن جمهوری اسلامی به شعبات اول و ششم بازپرسی کارکنان دولت و رسانه ها احضار شد. ایسنا 10/4/83. 45. محمد علی فردوسی مدیر مسئول هفته‌نامه فردوس کبیر چاپ کرمان به علت چاپ مقاله‌ای با عنوان زلزله سیاسی در رابطه با رد صلاحیت جمعی از داوطلبان نمایندگی مجلس هفتم با شکایت هیئت نظارت شورای نگهبان به دادگاه مطبوعات کرمان احضار شد. حمید خلوتی کاریکاتوریست این نشریه نیز به دادگاه مطبوعات کرمان احضار گردید. پرشیان بلاگ 3/4/83. 46. الیاس حضرتی مدیر مسئول روزنامه اعتماد با شکایت مدعی العموم به شعبه 6 بازپرسی دادسرای کارکنان دولت و رسانه‌ها احضار شد. ایسنا 10/4/83. 47. علی معلم مدیر مسئول نشریه دنیای تصویر به اتهام استفاده ابزاری از تصاویر افراد با شکایت مدعی العموم به شعبه 7 بازپرسی دادسرای کارکنان دولت و رسانه‌ها احضار شد. وقایع اتفاقیه 18/3/83.
بله.
48. سید محمود احمدی نژاد مدیر مسئول روزنامه همشهری به اتهام نشر اکاذیب و درج مطالب خلاف واقع جهت تفهیم اتهام و پاسخگویی به موارد اتهامی به شعبه 6 دادرسی دادسرای کارکنان دولت به ریاست قاضی حسینیان احضار شد. روزنامه همشهری فاش کرد در اوایل سال 82 کمیته 3 نفره متشکل از وزارت اطلاعات، وزارت ارشاد و صدا و سیما برای این کار تشکیل شده است. بر همین اساس جمهوری اسلامی بیش از 100 میلیارد صفحه را در شبکه اینترنتی فیلتر گذاری کرده است. گسترش فیلترینگ کار را به جایی رسانید که بسیاری از مراکز خدماتی اینترنتی نیز تعطیل شد. پیک ایران 14/4/83. 49. عادل مزاری مدیر مسئول هفته‌نامه صبح زاهدان به اتهام نشر اکاذیب چاپ خبر شکنجه شدن فردی توسط نیروی انتظامی و اشاعه فساد چاپ عکس چند دختر در مراسم چهارشنبه سوری با شکایت سپاه پاسداران و نیروی انتظامی به دادگاه احضار شد. ایلنا 22/4/83. 50. ماهنامه اکنون به خاطر چاپ غیرقانونی و درج مطالب مخالف شؤونات اسلامی چاپ تصویر یک هنرپیشه زن روی جلد تذکر قانونی دریافت کرد. روزنامه کیهان 21/4/83. امشب به قول امروز که تا اینجا ما 50 مورد از موارد گزارش سالانه در رابطه با وضعیت مطبوعات رو خوندم. پنگشی میذاریم برای جلسه
آینده.
آینده من فقط در پایان تشکرهای که تحت عنوان فعالین فعالیت میکنن و اسمشون رو
اگر اجازه بفرمایید من خواستم عرض کنم که دو مورد خیلی در این گزارش های آگاهی دهنده و روشنگرانتون که به واقع احتیاج داره جامعه و مردم بدونند، هرچند که ممکنه ثبت بشه در روزنامه ازش میگذریم و کمتر توجه میکنیم، در صورت دو مورد خیلی آشکار بود از اتهامات این افرادی که اهل مطبوعات هستند. یکی اینکه تشویش اذهان عمومی و امنیت ملی، نشر اکاذیب، و نکته دیگه اینکه بیشتر بحث سکسی است و به قول دوستمون آقای دکتر برقی که از وقتی این آقای اومدن رأس کار سکسی ترین انقلاب دنیا رو به وجود آوردن. یه این نکته رو میخواستم خدمتتون عرض کنم که واقعا میبینید تمام مشکل و مسئله اینا اینی که عکس های از عکس بانوان انداختن یا عکس های در صورت خلاف عفت عمومی و غیر است و این باعث تأسفه که چنین تفکری بر جامعه ما حاکمه. ببخشید شما به دنباله مطلبتون بپردازید.
این دو مورد که میگم، خب اینها همینطور که تو این گزارش بود شما دقت کردین، میگم اگه یکی اینی که پشتر هم یک 10 مورد میگن آقا تشویش از هم عمومی نشر اکاذیب، بعدش میگن 10 مورد پشتر هم دیگه تصاویر و مطالب خلاف عفت عمومی. اینو هر کس میخواست به قولی هر روزنامه روزنامه‌نگاری کوچکتری مطلبی نشونه با استناد به یک بند از قانون مطبوعاتی که مجلس پنجم در واقع زنا پیشنهاد دادن تصویب شد، استفاده ابزاری عکس زنا، عکس هر هنرپیشه ای رو نمیدونم از سینما یا حالا نویسنده ای شاعر فرض، عکس هر خانمی که چاپ میشد، اینا هم گفتن این استفاده ابزاریه و به همین بهانه نشریه رو چیه بازجویی و توقیف میکردن و جریمه میکردن که در واقع نشریات رو رام کنن اونجوری که خودشون دلشون میخواد تو اون چارچوب چیه قضیه رو پیش ببرن. تازه این در واقع اخباریه که تو نشریات خود ایران و خبرگزاری های خود ایران اومده بیرون، یعنی حتی المغرور سعی شده کردن که اصل قضایه خاطر سانسور طرح نشده، ولی اون تو اون بازجویی و اون دادگاه و اون فشارهایی که از پشت از طریق تلفن دستگاه امنیتی تهدید میکنه اونها به هیچ وجه اینجا چیه مطرح نمیشه، این حداقلشه که دیده میشه.
بله همونطور هم که خودتون همواره در گزارش های ماهیانه یا سالیانه مثل مطبوعات مطرح میکنید، این قسمت بسیار کوچکی که از نقض حقوق بشر در ایرانه.
بله با تشکر از اینی که این وقت مجددا در اختیار من گذاشتین تا گزارش فعالین ایرانی دفاع از حقوق بشر در اروپا و آمریکای شمالی را به اطلاع شنوندگان رادیو آزادگان برسونم. اسامی این تشکرها عبارتن: این 16 تشکر انجمن فعالان حقوق بشر در ایران کانادا، انجمن مدافعین حقوق بشر و دموکراسی در ایران فرانسه، اتحاد برای دفاع از حقوق بشر در ایران واشنگتن آمریکا، انجمن مدافعین حقوق بشر در ایران بلژیک، کانون دفاع از حقوق بشر در ایران آلمان، شبکه فعالان حقوق بشر ایرانی در آلمان، کانون دفاع از دموکراسی در ایران هلند، کمیته دفاع از حقوق بشر در ایران سوئد، کمیته دفاع از حقوق بشر در ایران کالیفرنیا، کمیته نوران، کمیته دفاع از حقوق بشر در ایران نروژ، سازمان ایرانیان غرب کانادا ونکوور کانادا، کمیته دفاع از آزادی و دموکراسی در ایران اتریش، فعالین ایرانی حقوق بشر سوئیس، کمیته اتحاد برای دموکراسی در ایران ایتالیا، کمیته دفاع از زندانیان سیاسی ایران برلین، فعالان دفاع از حقوق بشر ایران تستمونی.
خیلی سپاسگزارم جناب آقای اسدبازو، بهتون خسته نباشید، به شما و دیگر عزیزانی که این همه تلاش میکنن تا اطلاعات و گزارش هایی رو در اختیار هموطنان قرار بدن، براتون آرزوی توفیق بیشتر در راه بزرگی که دارید دارم و من با شما خداحافظی میکنم تا هفته آینده و بهتون شب بخیر میگم.
منم شما خسته نباشید میگم، خدا
حافظ. خدا حافظ شما. شنوندگان عزیز، به گفتگوی ما با آقای اسقر برزو سخنگوی کمیته دفاع از حقوق بشر در ایران در سوئد، یکی از 16 گروه از فعالین ایرانی دفاع از حقوق بشر در اروپا و آمریکای شمالی، درباره قسمت اول نقض آزادی مطبوعات در ایران توجه می‌فرمودید. صدای ما را از رادیو آزادگان میشنوید. در این بخش برنامه با شما خداحافظی میکنیم و براتون اوقات خوشی رو آرزو داریم. لطفاً به دنباله برنامه ها تا لحظاتی دیگر توجه بفرمایید.